بخش سوم شاهنامه یعنی حماسه پادشاهی اگر بشه اسمشو گذاشت در مقابل حماسه اساطیری، دوره اول حماسه پهلوانی و حماسه پادشاهی یا درباری که تقریبا تمامش در دوره ساسانیان میگذره. در حقیقت این قسمت شاهنامه ارزش ادبی و هنری بخش پهلوانی رو نداره، اما یک دانشنامه فرهنگ و تمدنه و از این بابت بسیار جای گفتگو داره. اما چون خوندنش حوصله میخواد و چون در مقابل اون جلا، اون شکوه یا اون زیبایی بخش مثلا رستم و اسفندیار، رستم و سهراب رو نداره، کمتر مورد توجه قرار میرسه، ولیکن از نظر فرهنگی اثر بی‌نظیر. حالا برگردیم به گفتگوی درباره پادشاه، یعنی گفتگوی از زال درباره پادشاه. زال به بزرگان و پهلوانان میگه که پادشاه باید نژاده باشه، وانژاد باشه، معلوم باشه چه نسبی داره، بختیار باشه، فرمند باشه و بخرد. اگر به گذشته برگردیم میدونیم که اشر رو، یعنی اون قانون مینووی و گیتیانه، قانون هر دو جهان رو، اشر از خرد ذاتی خودش امون مزده آفرید. پادشاه هم اگر بخواد از همون نمونه، از همون نمونه ازلی پیروی بکنه، چاره نداره جز این که به خرد متوسل بشه برای پادشاهی. بزرگترین افزار پادشاهی خرده، برای تمیز نیک و بد، تا بتونه داد بورزه. برای اینکه اگر نیک و بد رو تشخیص نده، امکان داد ورزی نیست و بدون خرد هم این امکان پذیر نیست. اما خرد در پادشاه ذاتی نیست، در آدمی به طور کلی خرد ذاتی نیست، به خلاف اهورمزدا که خرد در او ذاتی است. میدونیم که در شاهنامه هستن، بسیارن، کم نیستن، پادشاهان بیخردی که هم بر جان خودشون ستم میکنن، هم بر جان دیگران. که چرا ستمکار پیش از هر کس و بیش از هر کس به جان خودش ستم میکنه، داستانیست که من فکر کنم بعداً بهش برگردیم و فکر میکنم یکی از نکات خیلی ظریف شاهنامه است که اون که ستم میکنه اول به خودش میکنه و توجیه اساطیریش یا اخلاقیش چی هست. اما پادشاهان خردمند خیشکارند، خیشکاریشون داده. خیشکاری پادشاه اونه که کشور رو به سامان بداره، نه با نظم و آیین خودش، نگهدار آرامش و آسایش مردم باشه و همه اینا، یعنی که دادگر باشه، داد بورزه. شهریار دادگر به مناسبت خیشکاری از فره ایزدی برخورداره. فره محبتیه که از طرف خدا به آدمی عطا میشه، داده میشه، همونطور که فریدون داشت، که خسرو داشت. و وقتی که پادشاه بیدادگر بشه، این فره ازش گریخته میشه، همونطور که از جمشید گریخت، از کابوس گریخت. و ستمکارای ستمکار، یعنی اونایی که از آغاز ستمکار هستن، مثل زخارف، مثل اشراسیاب، به کلی از فره بی‌بهره هستن. جمشید یا کاووس دادگرانی هستن که بعد ستمکار میشن، به این مناسبت فره ازشون گسیخته میشه. ولی زخارف و اشراسیاب از آغاز از فره بی‌نصیبه. فره ایزدیست و مثل عشه و مثل آتش که نماد عشه هست، که سمبول عشه هست، مانند همه اینا هم روشن هم روشنایی بخشه. یعنی برمیگردیم به جنبه اهورایی فرقه، که آنچه که اهوراییست روشنی است. از راه نور روشنایی پیوندی داره با اهورمزدا، هم از راه عشه و هم از راه روشنایی نور. داود میگه چون فر پرتو خدایی است، ناگزیر باید اون را فقط از آن شهریاری شمرد که یزدان پرست و پرهیزگار و دادگر و مهربان باشد. حالا یک نظر کوتاهی بندازیم به اون چی که تا حالا گفته شد. من این تیکه 4-5 سطر رو از روم بخونم برای اینکه چکیده همه صحبت‌های قبلیه. زمین به صورت آسمانه، اما این همانندی فقط صوری نیست، به سیرت آسمان هم هست و به همین مناسبت زمین و آسمان هر دو به یک سان و به یک آیین سامان میپذیرند. من کلمه نظم رو خوشم نمیاد، همش صحبت سامان میکنم برای اینکه آنچه که توی ذهن من اینه که خیلی بیشتر از نظمه، پایینه که جهان بر اساس اون پایداره. نظم تنها نیست، در حال هر دو یک جور سامان میپذیرند و قانون این سامان پذیری هم عشه هست، داد هست، که هر دو به معنی باز قانونه. یعنی از اون طرف اگر نگاه بکنیم، قانون یعنی داد، یعنی عدالت، یعنی نظام، یعنی هماهنگی جهان. اورمزدا بنا به این آیین عشه یا داد جهان رو به پیش میرونه به طرف رستاخیز. و نکته جالب اینه که اورمزدا عشه رو از خرد خودش می آفرینه، یعنی این آیین از گوهر، از ذات اورمزدا زاده میشه. اورمزدا چیزی نیست جز خرد، و اگر خدا، حالا به طور کلی بگیم، اگر اورمزدا خرد نداشته باشه خدا نیست. در حقیقت چکیده آن چیز بود که تا حالا گفتیم. حالا آرمان پادشاهی، ایدئال پادشاهی رو در شاهنامه، ایدئال جهانداری یا اگر بخواید فلسفه سیاست رو، فلسفه کشورداری رو در شاهنامه میشه در پیروی قطعا ناخودآگاه از این نمونه ازلی و رفتن به راه خدا دانست. ناخودآگاه برای اینکه من گفتم تصورم این استش، این برداشت، این بینش در باید در کنه فرهنگ وجود داشته باشه. اگه اسطوره رو و تاریخ رو، تاریخی که البته آمیخته است با اسطوره، مطالعه بکنیم، الان به این نتیجه میرسیم. وگرنه من فکر نمی کنم که یک نظام فلسفی سنجیده و آگاهانه بوده از پیش که قدم به قدم به این نتایج رسیده. اما چرا این ناخودآگاه وجود داره؟ من برمیگردم به گاتها، یعنی به سرچشمه و به دورترین جایی که در دسترس ماست، ازش مدرکی نشانی داریم. در گاتها اومده که بشود که فرمان روایان خوب و نیک کردار و دانشور در پرتو ارمیتی امشاسپند زمینه، یعنی در همراهی و همگامی با امشاسپند دیگری بر ما فرمان برانند. گمان میکنم اسم ارمیتی هم اینجا برای این میاد که این فرمان روایی بر زمینه، جاش مکانش در زمینه. مباد بنده بعد، مباد که فرمان روایان بد بر ما فرمان برانند. باید برای آبادانی جهان کوشید و آن را به درستی نگاه بانی کرد و به سوی روشنایی برد، که باز در درستی هم اشاره است به عشق. این پیوند دائما این مفهوم ها در همدیگه میکنه. فرمان روایان خوب هم همونطور که زال گفته و میدونیم در شاهنامه هم هست، فرمندند، باخردند، دادگرند و در پرتو و با راهنمایی ارمیتی اسفندارمس، ایزدبانوی زمین، بر زمین پادشاهی میکنند. این ترتیبی که الان میبینید توی گاتها در زمین هیچ جا صحبت امشاسپندان نیست. این توجه داشته باشید، هیچ جا اسم یکی یکیشون هست، فانکسیونشون هست، ولی به عنوان، یعنی اگر بشه گفت این لقب امشاسپند رو ندارن، اگر بشه گفت دفعه اول نمیدونن، ولی تو اوستای متأخر، یعنی در دریاشت ها میاد که سپنتمینو، خشیسره، چی اینا امشاسپند هستن. به هر حال یک وقتی ظاهرن اندیشه نیک، یعنی سپنتمینو یا مهمنیو و اورمزدا یکی بودند اساسا یک زمانی، و گمان میکنم که بیسکسواله، یعنی هم پدر هم مادر، ولی چیز مشخصی نیست از اون. البته گاو که صورت جسمانی اگه بشه با صورت جسمانی فانتامینو هست، این نطفه همه جاندار هست، یعنی نطفه هم نرهاست و هم ماده ها، همه جاندار ها. در نتیجه باز میتونه هر دو باشه. در شاهنامه فره مثل بخت از اصطلاح فردوسی رو به کار میبنم، خداوند کیوان و گردان سپهر میاد. هرچند که حالا برگردیم به شاهنامه، در شاهنامه فره از جانب خداوند میاد که به کار او ما اندیشه رو او راه نیست، نمیتونیم بفهمیم به چگونه است و کارش چگونه است. به هر حال شاهنامه با ستایش خدا شروع میشه که از اندیشه و گمان و وهم برتره. نمیدونیم که این خمای سعادت اگر بشه گفت چجوری روی سر یکی میشینه و دیگری ازش بی‌نصیب میمونه، میشینه به سر کیقوباد کوهنشین که هیچ کس ازش خبر نداره، فقط به خواب میاد، به خواب دیگران میاد سروش که برید و او رو در فلانجا نشونشم میده پیدا بکنید. یکی از زیباترین جاهای شاهنامه است وقتی که رستم کیقوباد رو در البرز کوه پیدا میکنه و صحنه ای که توصیف میکنه و گفتگوی این دوتا. یا لهراسپ آدم گمنامیه در جایی که کسی نمیدونه و صحبتی هم که ازش میشه میگن یه زال که وقتی مخالفت میکنه با پادشاهی گشتاس میگه این کی از کجا اومده، این کی با یه دونه اسب پشت اومده میخواد پادشاه ایران بشه در مقابل کیخسرو، ولی میرن میارنش و فره ایزدی با اوست. یا اینکه در کالبد میش دنبال اردشیر میدویدی که داریم این توی کارنامه که اردشیر باب کنه. اما اینو میدونیم که بیخردی سرچشمه بیداده و فره از پادشاهان بیدادگر یعنی بیخرد گریزانه. برای همین از جمشید میگریزه، برای اینکه جمشید خیال میکنه که خداست. از اون وقتی که این خیال این وهم برش میداره فره را از دست میده. البته حالا بدونی که بخوایم برگردیم به صحبت قبلی، در حقیقت توی فکر یونانی هم دقیقا همینه، به این میگن هیوبریس، تجاوز از حد انسانی. و این البته یک خصلت برجسته فکر یونانیه، برای اینکه آدمی زاد هم گناهه و هم دائم در حال گناهه. حال اون پویندگی فرهنگ یونانه که خب نمونه های گوناگون تو میتولوژی و فکرشون هست، ولی برترین نمونه پرومتاس. به هر حال این تجاوز از حد بشری و دست اندازی به قلم رو به خدا بیداده و فره رو فرانه میده. و کابوس هم همین کار کرد، خواست بره آسمان و ببینه که اون بالا چه خبره، جایی که جای آدمیزاد نیست. و پر عقاب ها سوخت و سقوط کرد در جنگلی در آمل، اما اگر کشته نشد برای این بود که اگر اشتباه نکنم من در سروش یواش این آوردم جزئیات شد، گویا ایزد نریوسنگ که میره جان کابوس رو در حال سقوط بگیره و ایزد سروش بهش میگه که دست نگه دار برای اینکه کابوس نباید کشته بشه، چون از کشته او باید سیاوش به دنیا بیاد و از سیاوش که خسرو پیدا بشه. در نتیجه به این مناسبت که کابوس نمیمیره، وگرنه به مناسبت این بیداد اسمش رو بذاریم باید در این سقوط پشته میشد. عرض شد که در این برداشت پادشاه از برکت وجود فره نظر کرده خداست، اینطور میتونیم بگیم. و اونجوری که در شاهنامه اومده چنین پادشاهی هم شاخ و هم موبد و هم رد است، هم خردمنده هم موبده هم پادشاهه و هم رده رزمیه. سرچشمه خیشکاری یا نیکی پادشاه در خرده، خردم بیش از هر چیز دیگری و پیش از هر چیز دیگری در شاهنامه ستوده میشه، مگر پیش از آفریننده خرد خدا. یعنی به محض اینکه صحبت خدا میشه بعد ستایش خرده، به نام خداوند جان و خرد شروع میشه و پس از یاد خدا پیش از هر چیز دیگه گفتار اندر ستایش خرد میاد. و تازه خدا ستوده میشه به مناسبت اینکه آفریننده خرد. بزرگترین خصوصیت خدا آفرینش خرد. و مقدمه شاهنامه به نظر من یکی از جاهای اساسی شاهنامه است که او رو با تمام کتاب‌های دیگری که در فارسی کتاب‌های شعر یا نه نثر هم همینطور کلاسیک متفاوت می‌کنه، برای اینکه بعد از معمولاً کتاب‌های ما اینطوری هستش، معمولاً البته با ستایش باری تعالی شروع میشه، بعد با ستایش پیغمبر رسول الله، بعد با ستایش سلطان وقت، بعد شاعر وارد مطلب میشه. در شاهنامه اصلا اینطوری نیست. با ستایش خدا شروع میشه، خدایی که آفریننده جان و خرده، و ستایش میکنه جان سخنگوی شاعر رو، و بعد نوبت میرسه به وصف آفرینش عالم، بعد از اون آفرینش مردم، بعد آفرینش آفتاب و ماه، و پس از اینها ستایش پیغمبر، بعد گفتاری در فراهم آوردن شاهنامه و داستان ابو منصور و دقیقی، بعد داستان دوست مهربانی که دستیار شاعر بود و کمک کننده به شاعر بوده، بعد ستودن امیرک منصور. امیرک توجه داشته باشید، کسی که دیگر هم نیست و وقتی دوست فردوسی بوده و میگه وقتی که بود من آسوده بودم از هر بابتی، ولی افسوس که الان نیست. و بعد از همه اینها ستایش سلطان محمود که بزرگترین پادشاه است. البته حالا این تصورات الکیه، ولی اگر آدم بخواد دامنه خیال بافی رو توسعه بده میشه حد زد که وقتی که کتاب رو سلطان محمود باز میکنه همین مقدمه رو توهین‌آمیز تلقی میکنه، این خلاف رسم زمانه است. و بعدم میاد تا یه امیرک و بعد از امیرک صحبت سلطانه. ولی من جواب میکنم که البته یکی از موضوعهای جالب برای آدمهای بیکار اینه که نظامی، سعدی و اینایی که دیوانهای مرتبی دارن حتی اینا رو ببینه که کتابا چجوری سنایی، که کتابا چجوری شروع میشه. دیوان ناصر خسرو مال فردوسی خیلی جالبه و چیزم هست، یگانم هست، هیچ نظیر نداره، یا تا اونجا که من میدونم نظیر نداره. البته حافظ یک کلکی داره که بی نظیره وقتی ستایشم میکنه. معلوم نیست که این متن ستایش خیلی اشنطوریه. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. مژدگانی به ده خلوتی ناف و گشاد، جد صحرای ختن آهوی مشکین آمد. تا آخر که یکی از زیباترین غزلاست برای ورود شاه شجاع سروده شده به شیراز. ولی کی الان یاد شاه شجاعست؟ کی میدونه کجا اسم شاه شجاع است؟ خب حالا گفتیم که بزرگترین، ببخشید من الان داستان اینطوری هستش که شاید یهو وارد یه مطلب دیگه شدم. بخش سوم شاهنامه یعنی حماسه پادشاهی اگر بشه اسمشو گذاشت، بعدن بهش خواهیم رسید، خصوصیات دیگری داره و در نتیجه بعد از اون چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم پیش خودمون آیین جهانداری یا فلسفه سیاست یا هر چیز، وارد یک سلسله گفتگوهای دیگری میشیم که من بعدم خواهم گفت که چجوریه و این قسمت از شاهنامه چه اعتبار خاصی داره و به مناسبت اون ما گفتگومون اساساً نحوه گفتگومون هم عوض میشه. فقط برای اینکه در دو کلمه فعلا بگم بعد بیشتر توضیح میدم، به هر حال چیزی که مورد نظر منه در حقیقت از اردشیر باقان و از اول ساسانیان شروع میشه، برای اینکه از اشکانیان اطلاع درستی نداره، خودشم میگه مثل اینکه 150 بیت بیشتر نیست بخش اشکانیانش، و قبلش داستان اسکندره که اون ظاهرن گویا دو تا کتاب به دست فردوسی رسیده، اون دو تا کتاب هم به هم ناسازگارند و بخش اسکندر خیلی منسجم نیست و خیلی هم شاید آموزنده نباشه. یه جا اسکندر ایرانیه، یه جا رومی هستش در یک کتابی، و و ظاهرن مثل اینکه دوتا مأخذ بوده با هم یاساس من. به هر حال من تصور میکنم اون چیزی که مورد نظر منه در حقیقت از اردشیر باقان و از اول ساسانیان شروع میشه. ولی الان که صحبت خرد رو داریم میکنیم، چون این بخش خیلی به خرد برمیگرده، نخستین آفرینش خداست و جالب توجه اینه که من فقط چند بیت رو در اینجا آوردم از شاهنامه است. خرد دارد ای پیر بسیار نام، رساند خرد پادشاه را به کام. یکی مهر خوانند و دیگر وفا. در حقیقت این نام‌های گوناگون، مفهوم‌های گوناگونی که در مورد خرد وجود داره از نظر فردوسی، یکی مهر خوانند و دیگر وفا. خرد دور شد درد مند و جفا، زبان آوری راستی خواندش، بلندختری زیرکی داندش. گهی بردبار و گهی رازدار، که باشد سخن نزد او پایدار. پراگنده این است نام خرد، از اندازه ها نام او بگذرد. تو چیزی مدان که از خرد برتر است، خرد بر همه نیکویی ها سر است. خرد جوید، باز این چیزی که تو فردوسی زیاد میاد و در قسمت های بعدی هم دیدیم، میگه راز رو باید از خرد پرسید. خرد جوید آگنده راز جهان، که چشم سر ما نبیند نهان. اون چیزی که چشم سر نمیبینه و نهانه، اون رو خرد میتونه پیدا کنه. این نام های گوناگون نشان چهره ها و خویشکاری های چندگانه خرده در فکر فردوسی. شاهنامه چاپ مسکو جلد هفتم صفحه 405. حالا به خلاف آدمی، چون دیو از خرد بی بهره است، به چشمش بد و نیک هر دو یکیست. باز مال فردوسیه، به چشم دیو. حالا اینجا هم من البته توی نوشته حاشیه است، ولی بد نیست گفتنش که خرد روشنی جان، راهنمای روانه در جاهای مختلف فردوسی، و چون آگاهی به نیک و بد و معرفت نیک و بد از خرد زاده میشه، همه جا با دانایی و دانش پیوند داره. سراسر شاهنامه این رو میشه دید. از جمله یکی از نمونه‌ها رو که من از فردوسی نقل میکنم، خرد همچو آب است و دانش زمین، بدان کین جدا وان جدا نیست. زمین هیچ کدوم از هم جدا نیستن. عرضم به خدمتتون که پیوستگی خرد، دانش، داد، دین در شاهنامه، ارتباط پیچیده و تو دردی که اینا با هم دارن، میتونه موضوع یک پژوهش جداگانه. در مورد دانش هم شاید بد نباشه این رو بگیم که این دانشی که صحبت میشه دانش ایزدی است، دانشی که فردوسی صحبت میکنه ازش. برای اینکه دیف ها هم دانش دارن، الفبا رو خواندن و نوشتن رو به تحمورس، اگر اشتباه نکنم، یک دلبه تحمورسه یاد میدن، دیوار کشیدن و ساختن رو یاد میدن. دانشی که اینجا صحبت میشه دانش متعالیه، دانش قدسیه، دانش سکره است، معرفته. برای اینکه دیوها هم دانش دارند و در شاهنامه ذکر میشه از دانش دیوها، اما وقتی که دقت بکنه آدم میبینه که اونا کاربرد دانش رو بلدن، یعنی در حقیقت تکنولوژی رو بلدن دیوا. و خیلی این نکته با تصورات امروز ما و با اونچه که ما امروز می‌بینیم، این نکته خیلی جالبی است. یعنی بلدن دیوار بکشن، بلدن ساختمان بکنن، بلدن چیز بنویسن، خط دارن و نمونه های دیگر، بلدن که پرواز بکنند، تختی دارن که میتونن با این تخت مثلا پادشاه رو جابجا بکنن. گویا در دوره تحمورس، بله تحمورس بر پشت دیوار میشینه و اونها رو حرکت میده. اینا همه کاربرد دانش رو بلدن. در مقدمه شاهنامه است که میگه داد خرد رو آنچنان که سزاواره باید بده. داد خرد رو دادن یعنی چه؟ یعنی خرد رو در جای خودش نهادن، یعنی خرد رو آنچنان که سزاوار خرد هست ستودن. به این ترتیب خرد داد خودش رو گرفته و ما داد خرد رو دادیم، یا به بیان دیگه حق خرد رو ادا کردیم. و حق خرد چیه؟ باز برمیگردم به مقدمه شاهنامه، خرد رو به منزله چشم جان، نگهدار چشم و گوش و زبان برکشیده تا نگهبان یا نگهدار دیدار و شنیدار و گفتار ما باشه و چه بکنه و اونا رو از بیراهی بیداد برکنار نگه داره. برگردیم به خردمندان که دادگرند و دادگران که خردمندند و شهریاران گیتی باید با این ابوالمزدا که پادشاه جهانه فرمان برانند تا از فره ایزدی که مایه بختیاری و کامرانیه برخوردار باشند. اون وقت نه فقط مردم آسود و آباد میشن، بلکه نکته جالب اینجاست که مثل بارانی که بر خاک تشنه بباره طبیعت هم زنده میشه. از داد، از خرد و داد که حاصل خرد هست، از دادمندی طبیعت هم زنده میشه، برای اینکه باز زندگی دید کلیتری هر چیزی به جای خودش هست، باران هم به جای خودش هست، روشنی و سبزی و سرسبزی طبیعت هم سر جای خودش هست. نشانه های یک چنین تصوری، یک چنین برداشتی از داد که مایه آبادانی جهانه در شاهنامه زیاده. من یکیشو فقط نقل میکنم یا شاید یکی دوتا نمونه دیگرم ذکر بکنم. فریدون که دادگر فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافته نیکویست، تو داد و دهش کن فریدون توی. یکی از خصوصیات برجسته که دارم در مورد فریدون و کیخسرو به خصوص در مورد این دوتا ذکر میشه دادگری شده. در مورد فریدون گفته میشه جهانجو با فر جمشید بود، به کردار تاوند خوشید بود، جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی، ببالید برسان سرو سهی، رویش هم درش است، همی تافت زو فر شاهنشهی. هرمز پادشاه ساسانی گویا اوست که لقبش هست باران کردار. حالا در این مورد فریدون مثل این که پادشاه دادگر رو از آفتاب و آب و گیاه سرشتن، به همه اینا تشبیه میشه و با همه اینا آمیخته است وجود پادشاه. یا مثل کیخسرو از گوهری که از که در ذات او اینطوری هستش که غم از دلها میزدایه و از خزان خشک جهان بهار میافته. حالا نمونه یعنی تصور فردوسی رو یا اون چیزی که در شاهنامه آمده ذکر میکنم. وقتی که خسرو میره برای دادگستری، جهانی رو که در اختیارش از کشور رو بگرده و ببینه، میگه به هر جای ویرانی آباد کرد، دل غمگنان از غم آزاد کرد، از ابر بهاری ببارید نم، کار او اثرش رو در طبیعت هم میکنه، ز روی زمین زنگ بزدود غم، جهان گشت پرچشمه و رود آب، سر غمگنان اندر آمد به خواب، زمین چون بهشتی شد آراسته، ز داد و ز بخشش پر از خواسته. شاه دادگر به این ترتیب نهاد جهان دگرگون میشه. من تا اونجایی که خالقی چاپ شده از خالقی نقل کردم، متاسفم دیگه اینجا اونجایی که خالقی چاپ نشده هنوز چاپ مسکو رو بردم. من اتفاقا این که نهاد جهان دگرگون میشه از شاهنامه است، از پادشاه دادگر، و در دفتر یک صفحه 62 چاپ خالقی است. یک نمونه دیگه از شاپور دولکتاف نقل بکنم که میگه به هنگام مرگ به جان خودش پند میده و از جمله میگه بباید خرد شاه را ناگزیر، هم آموزش مرد دانا و پیر. توجه هم به اینجاست، دل پادشاه چون گرایت به مهر، برو کامها تازه دارد سپهر. خب این مسئله الان در شاهنامه که به خصوص دنبال واقعیت تاریخی نباید بگرد، ولی نکته جالب این فکری که زیاد تکرار میشه توی شاهنامه که پادشاه اگر دادگر باشه جهان هم باش سازگاره و با دیگران. دل پادشاه چون گرایت به مهر، برو کامها تازه دارد سپهر. در مورد اهمیت مسئله داد این رو توجه داشته باشیم که از فریدون که اولین پادشاه تاریخی شاهنامه است، منتها تاریخ حماسی، تا یزدگرد که آخرین پادشاه شاهنامه است، درفش ایرانیا درفش کاویانه. و این درفش کاویان از کجا آمده؟ این فکر میکنم نکته بسیار جالبی است. این همون چرم پاره کاوه آهنگره که نشان شهریاری ایرانیا شده در تمام این دوره تاریخ قبل از اسلام. کاوه‌ای که به ضحاک میگفت اگر هفت کشور به شاهی تراست، چرا رنج سختی همه بهر ماست؟ و چون از درگاه ضحاک که فردوسی ازش به عنوان اژدها یاد میکنه، از درگاه اون اژدها بیرون میاد، همین برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نامدارانی از دن پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. البته این دو جور میشه، کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. بپویید که مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. به هر حال این از نظر سمبولیک نشون میده که باز مفهوم داد چه اعتباری داشته در این فرهنگ. از وقتی که تاریخ شروع میشه تا وقتی تاریخ تمام میشه به یک معنا، پرچم ایرانیا، درفش ایرانیا اینه. از این جامعیت منشه در برابر حالا در بریم بس سراغ عکس قضیه، در برابر نخستین نمونه شهریاری خوب، یعنی خشتره، یعنی شهریور، یعنی شهریاری و فرمان روایی ابورمزدا، اهریمن نمونه و سرمشق پادشاهی بدی. البته همه اینجا که صحبت پادشاهی میکنیم اساساً منظور فرمان روایی دیگه. ضحاک مردم خاره، دست پرورده ابلیس، و کاووس دیوانه است و فریشته ابلیسه. از این اهریمنان هم میدونیم که در تاریخ ما کم نبودن و در شاهنامه هم کم نیستن. سلم و تور برادر کشند، افراسیاب و گشتاس فرزند کشند، و شیرویه پدر کش، به عنوان چند نمونه. اما از این که بگذاریم، مسئله اخلاقی من دارم مطرح میکنم، یعنی پادشاه ها فقط خوب نیستن، بعدش هم اینجوریه. اون وقت وقتی که صحبت بدی رو میکنیم، بدی باید با قصد بدی توان باشه. رستم توی یه نبردی نامردی میکنه و نمیدونه اولا که این فرزندشه تا اونجایی که شاهنامه میگه. اما اگر میدونست هم شاید سهراب رو میکشت، برای اینکه سهراب آمده بود تو شاهنامه است که میگه وقتی رستم پدر باشه و من پسر، چرا افراسیابی باشه و کاووسی باشه. آمده بود که ما دوتا بر جهان حکومت میکنیم، یعنی وقت فردوسی هم اول میگه که همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. یعنی سهراب رو آزمند میدونه، جوانه و البته یه نوع معصومیتی درش هست در سهراب، ولی اون میاد برای اینکه جهان رو بگیره. و شاید اگر گفتم میدونست هم نمیتونست به مناسبت اینکه پشت و پناه ایران، نمیدونم نماینده ایران، بزرگترین پهلوان ایران، شاید نمیتونست تسلیم پسرش بشه. ولی در هر صورت رستم سهراب رو میکشه بدون اینکه بدون او پسرشه، و وقتی میفهمه خب اون مسئله مشتبه میاد و پیش نده. اینایی که من اسم بردم دانسته این کار میکنن و با قصد بد، یعنی به عنوان آدمای بد و پادشاه هستن. البته حالا از این که بگذاریم، یه نمونه دیگری از بیداد پادشاه در این بخش از شاهنامه که ما داریم بررسی میکنیم، که احتمالاً این فصل منم از فصل‌های دیگه خیلی مفصل‌تر خواهد شد، برای اینکه بسیار مطالب گوناگون درش هست، به چندین قصه با معنا برمیخوریم. یکی از اون قصه‌ها اینه که مسئله بیداده، وقتی پادشاه بیداد بکنه چه میشه. میگه بهرام‌گور یه روز میخواست از حال روز مردم با خبر بشه. من خیلی خلاصه میگم، برای اینکه در جلد هفتم صفحه 383 میتونید پیدا بکنید. این دیگه چاپ مسکوه. جلد هفتم صفحه 383. ولی قصه این استش که بهرام گور یه روز میخواست از حال روز مردم باخبر بشه، بدونی که اندر جهان داد هست یا نه. تمام روز کم کم سواره میره، دیرگاه خسته میشه و خسته و مونده نیاز به آب و آرامش و خواب پیدا میکنه، به دهی میرسه و در سرایی از زن روستایی میپرسه که آیا میشه در اینجا یکم موند یا باید رفت؟ راه نمیدی. زن گفتش که این خانه خانه خودته و از شوهرش میخواد که عصر رو تیمار بکنه، خودش هم میره به درون خونه و حسیری پهن میکنه و بالشی میذاره و تره و سرکه و نان و ماستی رو که داره از فردوسی تره و سرکه و نان و ماست اینا رو فراهم میکنه و بهرام کمکی میخوره و خسته بوده میخوابه و روز دیگه زن از خواب که بیدار میشه به شوهرش میگه که چرا یک چنین سواری رو براش بره بریان نکردی؟ این سرکه اونان چه برای یک چنین مردی آوردیم؟ شوهر جواب داد که نمکسود و نان نداریم، دیرم که بره رو کشتی و این سوارم خورد و از حزم رابه گذشت و تو میمونی و این زمستان و سرما و باد دمان چجوری ما بره رو کشیم؟ به هر حال همی گفت انباز و نشنید زن، هرچی مرد گفت زن نشنید. خلاصه بالاخره بره کشته میشه با یه دیگی از حریسه و مرغانه و تره تازه برفتون به قول فردوسی. اینا رو هم اضافه میکنن. بهرام بیمار بوده، خسته بوده، بیدار میشه و زن کدوی می میاره و سنجد و تا به می درد و اندوه را بشکرند. برحال شاه اون وقت از زن میخواد که دادخواهی بکنه، بنوزم نمیگه من پادشاه هستم، هرچی میخواد بگه و بدونه که بهرام نمیرنجه. زنم گفتش که این ده گذرگاه بسیاری سواران و دیوانیان و کاردارانه، اینا میانه میرن، گاه به طمع مال یکی را به دزدی متهم و روزگارش را سیاه میکنند و گاه زنی پاک دامن را تهمت بهش میزنن مالش را برن. این است رنج ما از شاه. بهرامی که میگفت من نمیرنجم، بهرام رنجید و اندیشید که دادگری و آسانی را قدر نمیدانند. فکر کردیم مردم قدر ناشناسی هست، ناسپاسی هستند، باید یک چند به مصیبت گرفتار آیند تا قدر عافیت بدانند، به قول سعدی. شاه خفت و همه شب دلش با ستم بود جفت، مال فردوسی. فکر کرد پدر اینا رو در میارم. صبح روز دیگر زن خواست، این تیکه فوق‌العاده جالبه، زن خواست گاوش را بدوشد، دید پستان از شیر تهی است. به مرد گفت دیشب پادشاه بداندیش و ستمکار شد. حالا بدونی که اصلا بدون پادشاه کیه، ولی پادشاهشون بداندیش و ستمکار شد. شوهر گفت چه میدانی و چرا فال بد میزنی؟ چنین گفت زن که گران مایه شوخ، مرا بیهوده نیست این گفتگو. چو بیدادگر شد جهاندار شاه، ز گردون نتابد به بایست ماه. به پستانها در شود شیر خشک، نبوید به ناف درون نیز مشک. زنا و ریا آشکارا شود، دل نرم چون سنگ خارا شود. به دشت اندرون گرگ مردم خورد، خردمند بگریزد از بیخرد. شود خایه در زیر مرغان تباه، هرانگه که بیداد گرگشت شاه. جالبه که فکر بیداد که میاد جهان دگرگون میشه. اساسا زنای فردوسی، البته فردوسی با مناسبت موقعیت صحبت میکنه، حرفای بسیار سختی در مورد سودابه میزنه و در مورد یک دو زن دیگه یا از قول پهلوانان میگه، اما زناش معرکه، یعنی هیچ جا توی عدم ما زنای فردوسی نیست. و حالا برای اینکه فردوسی رو بکنن همش اون تیکه رو میگیرن و نمیگن که این شعرها به مناسبت موقعیته و شعرم از جانبش جعل کردن زن و اجده ها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به، که این مال فردوسی نیست. اما هیچ جا اصلا ما در جای دیگه زنی مثل کتایون، مثل فرنگیز خیلی هستن، مثل سیندخت خیلی با شخصیت سام جرأت نمیکنه که با پادشاه صحبت کنه. او پا میشه از یه مملکت غریب میاد با پادشاه صحبت میکنه و حرفشو به کرسی میشونه. یا رودابه یا تهمینه، زنای اینجوری ما اصلا نداریم تو ادب فارسی. در حال حتی از فکر بیداد شیر در پستان میخشکه، گرگ آدمو میخوره و میافته به جان بیگناهان. و نکته جالب دیگه اینه که از ظلم پادشاه مردم زیردست و زبردست همه از کشور فرار میکنن و پراکنده میشن و جهان زود زیر و زبر میشه و بر پادشاه ستمکار بر او بر پس از مرگ نفرین بود، همان نام او شاه بیدین بود. در مرگ یزدگرد بزهگر که البته بزهگر نبوده، به هر حال کاری به واقعیت تاریخی نداریم، پادشاهی بوده که با موبدا سازگار نبوده، قدرت وحشتناک موبدا داشتن در دوره ساسانیان، به خصوص از نیمه پادشاهی به بعد از نیمه دوره این سلسله، و به هر حال مثل اینکه هم اونا هم کشتن ظاهرن، لقب بزهگر رو هم اونا کشتن. به هر حال یزدگرد بزهگر در مرگش سران و بزرگان گفتند که نخواهیم بر تخت بیدادگر، پادشاه بیدادگر نمیخواد، جهاندار ماند تا جهان آفرید، کسی زین نشان شهریاری ندید که جز کشتن و خاری و درد و رنج، بیاگندن از چیز درویش گنج، از این شاه ناپاکتر کس ندید، نه از نامداران پیشین شدید. به این ترتیب میبینیم که پادشاه بیدادگر به همون اندازه که پادشاه بیدادگر ستایش میشه و اهورایی هست و نیک و روشن و تمام اون چیزایی که دیدیم، درست بدتری اما هم پادشاه بیدادگر. حالا در فردوسی باز برگردیم به همین تصور، به همین برداشت. در فردوسی زادن پادشاهی چون یزدگرد بیداده و مرگش داده. شعر میگه زهش زادنش، زهش چون ستم بینم و مرگ داد. و بعد هم میبینیم در جاهای دیگه شاهنامه ایرانی ها پادشاه ستمگری مثل ضحاک و مثل نوذر رو بر نمیتابند، سر به شورش میدارند و در آخر کار جمشید سپاهیان حتی میرن، رزمی ها و سپاهیان میرن به جستجوی پادشاهی بیگانه و یه غریبه رو میارن به تخت میشونن، میرن به سراغ مرداس پدر ضحاک، او رو از عربستان میارن. مرداس خوب بوده ولی کن شیطان، پسرش هم فریفته شیطان میشه، پسرش او رو میکشه و اساسا مسئله ما و عربا از خیلی پیشتر شروع میشه، از دوره شاپور و زلکتاب و بهرام گور پرورده عرب هاست دیگه، پیش منظر بوده، اونا میارن به پادشاهی میشوننش. خب حالا که فردوسی میگه فرمان روایی که نیازد بداد و جهاندار نیست، بر او تاج شاهی سزاوار نیست، سیه گرد منشور شاهنشهی، از آن پس نباشد ورا فرهی، چنان دار که بیدادگر شهریار، بود شیر در رنده در مرغزار. از اونجایی که پادشاهی کانون موهبت ایزدی یعنی فره است، فره به هر حال مرکز این موهبت در شاه جمع میشه و همچنین در رأس همه نیروهای اجتماعی است در دوره ساسانیان، پس شاه از همه نیرومندتره و بارها تأکید میشه که مثل شبانیه که بد و نیک رمه به او مربوطه. بد و نیک رمه به قول فردوسی همه پاک در گردن شاه پادشاه است. انوشیروان گفته بود که اگر شاه با داد و بخشایش است، جهان پر ز خوبی یا آسایش است، وگر کژی آرد بدادن درون، کبستش بود خوردن و آب خون. خوردنش هنزله که تلخترین چیزه و آشامیدنش خون. حالا اینجا من چند بیت شعر که میخونم و این بحث تمام میشه درباره بدونی که پادشاه. این رو بزرگان میگن در انجمنی که در دربار انوشیروان هست. زبیدار و سرنج افراسیاب، کسی را نبود جای آرام و خواب، چو که خسرو آمد برستیم از او جهانی برآسود از گفتگوش. از آن پس چو ارجیاس شد زورمند، درست نیکی و بدی پشتر هم بیاد، شد این مرزها پرز درد و گزند. از ایران چو گشتاس آمد به جنگ، ندیدی چه ارجیاس جای درنگ. ارجیاس رفت، وقتی که رفت برآسود گیتی ز کردار بود، که هرگز مبادا فلک یار بود. از آن پس چون نرسی سپهدار شد، همه شهرها پرز تیمار شد. چو شاپور ارمزد بگرفت جای، ندانست نرسی سرش را ز پای فرار کرد. جهان سوی داد آمد و ایمنی، ز بد بسته شد دست آهرمنی. چو خاقان جهان بستد از یزد گرد، به بد تیز دستی برآورد گرد. اونم باید بخونیم یزد گرد. بیامد جهاندار بهرام گور، از او گشت خاقان پر از درد و شور. شد از داد و شهرها چون بهشت، پراینده شد کار ناخوب و زشت. به هنگام پیروز چون خوشنواز، جهان کرد پر درد و گرم و گداز. مبادا فغانیش فرزند او، مه خیشان، مه تخت و مه اورند او. مه به معنی علامت نفی، همون چیزی که ما امروز میگیم نه و غلط هم هست. جهاندار کسرا کنون مرز ما، بپذرفت و پرمایه شد عرض ما. بماناد تا جاودان این بروی، خسرو امیرشیروان جهان سر به سر، چون تن و چون سر او. که از وی زمین داد بیند کنون، نبینیم رنج و نریزیم